بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. السلام علینا و علا عباد الله الصالحین. و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم جمیعا مصدقا لما بین یدی من التوراة و مبشرم به رسول یعطی من بعدی اسمه احمد. و لما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. دو آية در قرآن الكريم که در ابتدا و در صدر سخن ما تلاوت شد، یک آیه در سوره مبارکه اعراف، آیه اخیری که خوانده شد، و آیه ابتدایی در سوره مبارکه صف. ابتداعا ترجمه تحت لفظ این دو آیه‌ای که تلاوت شد رو براتون بیان بکنم، بعد هم بر مبنای رهنمود این دو آیه بحث این شب رو و این قسمت رو دنبالش بکنیم. در سوره صف و از قول حضرت عیسی سلام الله علیه نقل میکند که به بنی اسرائیل این فرمود که من پیغمبر و فرستاده خدا به سوی شما میباشم، تصدیق میکنم آنچه را که در پیش من از تورات است و بشارت دهندم به پیغمبری که بعد از من خواهد آمد و نام مقدس و معظم او احمد است. این آیه خب بیان حضرت عیسی ابن مریم رو در انجیل بیان می کند، اما آیه‌ای که بعداً تلاوت کردم در سوره مبارکه اعراف هست، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. اونجا دایره وسیع‌تر گرفته شده و مطلب واضح‌تر و پردامنه‌تر بیان شده. کسانی که پیروی می‌کنند از پیغمبر و فرستاده درس ناخوانده‌ای که نام این پیغمبر را در نزد خیشتن هم در تورات و هم در انجیل می توانند بیابند، که این پیغمبر میاد آنها را امر به معروف میکنه، نهی از منکر میکنه، بعد تمام غل و زنجیرهایی که بر گردن این مردمان هست از عادات خرافی و اعتقادات نکوهیده همه را بر می دارد، پاکیزگی ها را براشون حلال میکنه و ناپاکیزه ها رو براشون حرام میکنه. پس قرآن کریم به ما میفرماید مشخصات این پیغمبری که خاتم انبیا هست هم در تورات آمده است هم در انجیل آمده. در آیات سوره صف هم دیدیم که بحث درباره حضرت عیسی ابن مریم بود و بشارت صریح او به آمدن پیغمبر اکرم. ما بر اساس رهنمود این دو آیات قرآنیه سراغ کتاب مقدس می رویم. البته ما این بحثا رو قبلا کردیم، بیان این سخنا فقط برای تذکار است و برای یادآوری است. ما کتاب مقدس رو کتاب دست نخورده خدایی نمی دانیم. این اعتقاد ماست و باور ماست و باور قرآن ماست و باور عقل هر انسانی است. منتها در همین کتابی که صحیح و سقیم به هم آمیخته و دست خورده و دست نخورده با هم آمده است، در همین کتاب هم شما می توانید از وجود مقدس پیغمبر اکرم نشانه هایی را بیابید که بیانگر این است که این بزرگوار در کتاب های پیشین نام و نشانش ذکر شده، بر زبان پیغمبران پیشین جاری گردیده است و این گونه نیست که اگر کسی این کتابها را بخواند سرانجام خودش رو در دامن پیغمبر اکرم نیابد، یعنی ناچار خودش رو در دامن پیغمبر اکرم بیابد. در سفر تثنیه تورات باب 18 از آیات 15 به آن سوی، به ما اجازه بدید که شماره های تورات رو هم آیت بگوییم، به علت احترام به عقاید دیگران این کلمه رو به زبان جاری کنیم، خیلی جای ایراد نخواهد بود. از آیات 15 به آن سوی در باب 18 سفر تثنیه در تورات کریم، در تورات این مطلب رو میخوانیم: یهوه خدایت نبیی را از میان تو از برادرانت مثل من برای تو مبعوث خواهد گردانید، او را بشنوید. نبیی را برای ایشان از میان برادران ایشان مثل تو مبعوث خواهم کرد و کلام خود را به دهانش خواهم گذاشت و هر آنچه به او امر فرمایم به ایشان خواهد گفت، و هر کسی که سخنان مرا که او به اسم من گوید نشنود، من از او مطالبه خواهم کرد. و اما نبیی که جسارت نموده به اسم من سخن گوید که به گفتنش امر نفرمودم، یا به اسم خدایان غیر سخن گوید، آن نبی البته کشته شود. خلاصه و مضمون و چکیده این بیانات حضرت موسی کلیم علیه السلام و وحی خدا بر او این است که همان گونه که خدای سبحان از میان بنی اسرائیل پیغمبری به نام موسی رو برانگیخت، همان گونه از میان برادران موسی پیغمبری را برخواهد انگیخت و کلام خود را به دهان آن پیغمبر خواهد نهاد. حالا این پیغمبر چیه که درست مثل موسی است؟ یعنی همان گونه ای که خدا کلام خود رو به دهان موسی نهاد و او کلیم الله ملقب شد، یعنی سخنگوی از سوی خدا، همان گونه هم او پیغمبری که خدا از میان برادران موسی مبعوث خواهد کرد، او کیست؟ شاید برخی از بزرگان این مطلب رو در پاسخ ما بگویند که این پیغمبری که بعد از موسی قرار بیاید حضرت عیسی مسیحه، و در واقع همان گونه که مسیحیان میگویند این آیت و این آیات دال و نشانه و بشارت بر ظهور حضرت عیسی مسیحه. اما این مطلب دقیقاً غلطه. چرا؟ این مطلب رو هم براتون بخونیم. در باب 34 سفر تثنیه تورات، آنجا در آیت 10 این باب 34 سفر تثنیه مطلب را می‌خوانیم: و نبیی مثل موسی تا به حال در اسرائیل بر نخواسته است که خداوند او را روبرو شناخته باشد. در میان بنی اسرائیل موسی یکتا و یگانه است. هیچ پیغمبری در میان بنی اسرائیل چون موسی قد علم نکرد و قیام نکرد، مقامش اینجور بالاست. حالا این دو قسمت رو با هم منظم کنیم با توجه به یک نکته. حضرت عیسی مسیح خودش از بنی اسرائیله. چرا؟ حضرت عیسی مسیح پدر نداشته قطعا. مادر او مریم سلام الله علیها، مریم عذرا، مریم باکره، از سوی مادر حضرت عیسی مسیح از بنی اسرائیله، چون مریم از بنی اسرائیله. لذا حضرت عیسی علیه السلام از میان برادران موسی نخواهد بود، از میان افرادی چون خود موسی خواهد بود. این کلمه برادر چه معنا میدهد؟ یه خود باید بریم عقب‌تر. با به کجا برگردیم؟ به حضرت ابراهیم علیه السلام برگردیم. ابراهیم دو تا فرزند داره، دو فرزند دارد، یکی اسحاق است و دیگری اسماعیله. این آیه اونجا رو داره بیانش میکنه. حضرت موسی و عیسی سلام الله علیهما از اسحاقند. او پیغمبری که از میان برادران موسی خدا مبعوثش خواهد کرد از فرزندان اسماعیل باید باشه. و او پیغمبر وجود مقدس حضرت خطبی مرتبته. حالا این مطلب رو که عرض کردم براتون در این قسمت از تورات هم زیبا بیانش کرده، در باب 33 در همین سفر تصنیه تورات. این بخونید مطلب رو، خیلی آیت جالبی است. و این است برکتی که موسی مرد خدا قبل از وفاتش به بنی اسرائیل برکت داده و گفت یهوه از سینا آمد و از سعیر بر ایشان طلوع نمود و از جبل فاران درخشان گردید و با کرورهای مقدسین آمد و از دست راست او برای ایشان شریعت آتشین پدید آمد، به درستی که قوم خود را دوست دارد و جمیع مقدساتش در دست تو هستند. توضیح بده و دقت بفرمایید. موسی به بنی اسرائیل این نوید و این بشارت را میدهد. یهوه یعنی خدا. در تورات خدا دو تا نام داره، یکی الهیمه یکی یهوه است. یهوه سه تا محل ظهور میکنه. تجلی خدا از سه مکان خواهد بود. یکی از این سه مکان کجاست؟ سینا است، کوه سینا یا طور سینا. دومیش سائیر است و سومی جبل فارانه. خدای سبحان از سه محل طلوع خواهد کرد، یعنی تجلی می کند، به تعبیر خیلی راحت ترش بگیم. تجلی خدا به یک بیان خیلی ساده یعنی ظهور یک پیغمبری که از سوی خدا میاد، غیر از این نیست. چون پیغمبر میاد برنامه های خدا را برای مردمان بیان میکنه، لذا تجلی خدا ظهور پیغمبره. سه محل خدا سه پیغمبر را ظاهر خواهد کرد. یک سیناست. سینا کجاست؟ سینا کوهیست که حضرت موسی کلیم علیه السلام در آن کوه پیغمبری را یافت. این محل اولش. سائیر کجاست؟ در جنوب بیت المقدس، محلی که حضرت عیسی مسیح علیه السلام پیغمبری خودش رو اظهار میکنه. اما فاران کجاست؟ به قرینه ظهور دو پیغمبر از دو کوه، یکی سینا و دیگری سائیر، فاران هم باید محل طلوع و ظهور پیغمبر سوم باشه. او پیغمبر چیه؟ فاران کجاست و او پیغمبر کیه؟ در همین کتاب تورات، اونایی که می‌نویسن مرحوم بفرمایند، در همین کتاب تورات در سفر تکوین، یعنی نخستین سفر از اسفار خمسه تورات، در باب 21 از آیات 17 به اون طرف، هر کس بخواد بخانه بخانه، اون داستانی را نقل می کند که حضرت ابراهیم علیه السلام زنش رو، همسرش رو که نمیگن ساره است، به اضافه یه فرزند خردسالش آورد تو جبل فاران رهاشون کرد. و اینجا میگوید جبل فاران اطراف مکه است. خب خود کتاب توضیح میده. این که اینجا توضیح میدهد در کتاب قاموس کتاب مقدس مستر هاکس هم آمده، جبل فاران اطراف مکه است. در این سفر تصدیه باب 33 محل سومی ظهور خدا جبل فاران معرفی شده. جبل فاران گوی اطراف مکه است، خودش داره میگه. خب در این محل چه کسی ظهور کرد؟ در سینا موسی آمد، در سائیر عیسی آمد، در فاران چه کسی آمده؟ به قرینه ظهور دو پیغمبر از دو کوه، پیغمبر سومی باید از فاران ظهور کنه و جز پیغمبر بزرگوار اسلام کسی از کوههای فاران و غار حرا ظهور و بروز و تجلی نکرده. اگر قبول کنیم که موسی از سینا آمده، اگر قبول کنیم که عیسی از سائیر آمده، باید قبول کنیم که فاران محل ظهور پیغمبر بزرگوار اسلام به عنوان سومین جایی که خدا تجلی می کند باید باشد. عجیب این است. حالا ببینید، شما این عباراتی که در اینجا آمده، یعنی در سفر تسریه تورات باب 33، اونایی که عادت دارن توفیق دارن جمعه است دعای سماط رو میخونن، اونجا همین حرف آمده. دعای سماط از زبان مبارک علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، مانند کمیله، مانند مشنوله، فرق نمیکنه. اونجا تمام این داستان آمده. دنبال این بشارتی که آمدن خدا و تجلی خدا از کوه وارا نقش شده، این مطلب هم اضافه شده. با کرورهای مقدسین آمد. مقدسین یعنی فرشتگان خدا. پیغمبر اسلام انقدر بزرگه، انقدر عظمت داره که به عظمت او، به بزرگی او، به جلال او و به بزرگواری او، خدای متعال فرشتگانش رو کرور کرور با پیغمبر میفرستد. جبریلش را، میکالش را، اسرافیلش را، همه این بزرگان رو خدای متعال در موکب پیغمبر اکرم میکنه. این مشخصه ای پیغمبره. از دست راست او برای ایشان شریعت آتشین پدید آمد. این مشخصه دیگر او پیغمبر فارانیه. آخه اینا میگن دین حضرت عیسی مسیح دین صلحه. حالا راست میگن دروغ میگن، من نمیدونم اینا رو. حتی اقل اعمال مسیحیانی، چون امریکا داره نشون بده که چقدر اهل صلحن، ولی به هر صورتش در جای دیگه هم خوندیم که اصلا من نیامدم از قول عیسی مسیح که در دنیا سلامت را بگذارم، بلکه تا جنگ را، بلکه تا مرگ را. این عبارت از عیسی مسیح به بیان انجیله. ولی حالا فرض کنیم چنین باشه، دین حضرت عیسی مسیح دین صلح باشه، این میخواد بگه پیغمبری که از فاران میاد یک شریعت داره، شریعتش آتشینه. شریعت آتشین یعنی شریعت جهاد که در قرآن مقدس تا این حدش تأکید شده. شریعت آتشین او شریعت پیکاره، شریعت رزمه، شریعت نبرده. و شما میگید عیسی مسیح پیغمبر صلح بوده، پس این کسی که قراره بیاد او عیسی مسیح نیست، او از سایر طلوع کرد، این پیغمبر فارانیست که مشخصه دیگر دین او مشخصه جهاد کردن است. و به درستی که قوم خود را دوست دارد. ولقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. انقدر این پیغمبر فارانی قوم خودش رو دوست داره که از این که ایمان نمی آورن نزدیک جان از تنش برون رو بره، انقدر دوستشون داره. خب تمام این مشخصا جز بر یک وجود مقدس، اون پیغمبر فارانی که از کوههای اطراف مکه ظهور خواهد کرد، منطبق نمیتواند باشد. بریم به کتاب دیگری از کتابهای منظمه تورات، کتاب حبقوق نبی باب 3. این کتاب رو بخونیم براتون از آیه 3 به آن سوی. خدا از تیمان آمد و قدوس از جبل فاران، سلاح جلال او آسمانها را پوشانید و زمین از تسبیح او مملو گردید. پرتو او مثل نور بود و از دست وی شعاع ساطع گردید و ستر قوت او در آنجا بود. طریقهای او جاودانیست. این عباراتی است که حبقوق نبی که محل ظهورش بیت المقدس یا بیت المقدس داره عنوان میکنه به عنوان بشارت آینده. البته صیغه هایی که در این افعال به کار رفته صیغه های ماضیه. چرا؟ با اینکه بیان حبقوق نسبت به آینده است. چرا؟ این قاعده است در زبان عربی هست، ظاهرا در زبان های دیگر مثل عبری هم باید باشه، که مضارع محقق الوقوع رو به صورت ماضی بیانش میکنه. نیست اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه. سوره واقعه، زمانی که واقعه رخ داد، هنو رخ نداده، یعنی قیامت. چون قیامت حتما خواهد آمد، پس بنابراین قطعیت آمدن قیامت به صورت ماضی بیان شده، یعنی حتما این مطلب واقع میشه. حالا هم حبقوق درسته نسبت به آینده داره خبر میده، اما بشارات او به لفظ و به صیغه های ماضی بیان شده، چون یقینا واقع خواهد شد. حبقوق بعد از موسی بوده، پس بنابراین بحث بعثت و ظهور موسی از نظر حبقوق منتفی چون آمده و رفته. داره دو تا بشارت میده برای آینده. باز خدا از تیمان آمد. تیمان با تی دو نقطه در کتاب قاموس کتاب مقدس میگه صحرای جنوبی است. محل ظهور حبقوق بیت المقدس بوده، پس این محلی که به عنوان صحرای جنوبی است در جنوب بیت المقدس قرار گرفته، همون سایره. خب اون سایر محل ظهور چه کسی است؟ حضرت عیسی مسیح علیه السلام. این درسته. اما قدوس از جبل فاران، باز هم بحث جبل فاران مطرحه. خدا یک تجلی و ظهوری خواهد کرد از کوههای فاران یا پاران، که همون کوههای مکه است، محل ظهور پیغمبر اکرمه. یه لغتی اینجا به کار رفته که خیلی عجیب غریبه، با این که این تورات فارسی است، اما این لغت در فارسی هیچ معنا نداره. سلاح، سین و لام و الف و هی دو چشم. این لغت لغت عبریست و ترجمه نشده اینجا. برای چی ترجمه نشده؟ نمیدونم. خدای متعال به گردن نویسنده یا مترجم تورات فارسی زده، آخرش باید این لغت رو ترجمهش بکنی. حالا اون لغت معنا چه باید براتون عرض خواهم کرد. خب جلال او آسمان ها را پوشانید. وجود مقدس پیغمبری که قرار از مکه ظهور بکنه انقدر پر جلاله که تمام آسمان ها را جلالش خواهد پوشانید. و زمین از تسبیح او مملو گردید. همه کره زمین صدا میزنند و شهادت میدهند. علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک و رفعنا لک ذکرک. رفعنا لک ذکرک، ای پیغمبر نام تو رو ما بردیم بالا. تمام دنیا داره شهادت به پیغمبری تو میده. درست شد. پرتو او مثل نور بود، وجودش اصلا نور بود. و از دست راست وی شعاع ساطع گردید. باز بحث شریعت جنگ، بحث جهادی است که در قرآن کریم تا این حد بهش اهتمام ورزیده شده و بهش انقدر توصیه و توجه شده است. خب این زیر این کلمه سراح رو معنا کرده. تاریخ‌های او جاودانی است. او پیغمبری که قرار از فاران بیاد، آیینش آیین ابدی خواهد بود. این درست ترجمه کلمه سلاح است. اون لغت عبریست، به فارسی همین میشه. یعنی پیغمبری که قرار از فاران بیاد، خاتم الانبیا و المرسلینه. دیگه بعد از او پیغمبری نخواهد آمد، کار تمام میشه. و طبیعتاً کتاب او آخرین کتاب ها خواهد بود. این مجموعه بشاراتی است که شما می توانید در کتاب عهد قدیم، اول تستامنت به قول انگلیسا، یا تورات و کتاب های منظمه او درباره وجود مقدس پیغمبر اکرم پیدا بکنید. بریم سراغ نیو تستامنت، بریم سراغ انجیل و اناجیل، ببینیم در اونجا چه چیزهایی رو می تونیم پیدا بکنیم. البته اگر زنده ماندیم، خدا عمر و توفیقی داد، در بحثی که درباره انجیل برنابا خواهیم کرد مفصل این بحثا رو متذکر میشیم، چون انجیل برنابا خیلی صریح‌تر و خیلی روشن‌تر از این مطالب مسئله بشارت بر پیغمبر اکرم ما رو نقل کرده، براتون بعد خواهیم خوند. ولی حالا با همین اناجیلی که هستن مراجعه میکنیم به یک انجیل به نام انجیل یوحنا. از اناجیل اربعه، متی، لوقا، مرقس و یوحنا، این چهارمین انجیل از اناجیل اربعه مورد قبول همه مسیحیان عالمه. ما سه باب رو در این انجیل تحت بررسی قرار خواهیم داد: باب چهاردهم، باب پانزدهم و باب شانزدهمش رو. آیاتش رو براتون میگم، به نام بنویسید، به شمارم بنویسید آیات رو. پس شد انجیل یوحنا ابواب چهارده، پونزده و شونزده. در باب چهارده در آیه شانزده این مطلب را از عیسی مسیح علیه السلام می خوانیم. عیسی مسیح فرمود: و من از پدر سؤال می کنم و تسلی دهنده دیگر به شما عطا خواهد کرد تا همیشه با شما باشد. ما مفصلاً درباره کلمه تسلی دهنده بحث خواهیم کرد. فعلا بحث یک بشارته. حضرت عیسی مسیح عنوان می‌فرماید من از پدر که خود خدا باشد درخواست می‌کنم تا چی به شما بده؟ تسلی دهنده دیگر به شما عطا کنه که تا همیشه با شما بماند. تسلی دهنده دیگر، دقت بفرمایید، یعنی خود من تسلی دهنده هستم، منتها از خدا خواهم خواست یک تسلی دهنده دیگر به شما عنایت بکنه، همان گونه که من عیسی مسیح تسلی دهنده‌ام و پیغمبرم. آن کسی که درخواست میکنم خدا به شما بدهد تسلی دهنده دیگر، اونیست همانند من پیغمبر خواهد بود. این باب 14. در آیه 30 همین باب 14 هم باز این بشارت رو عیسی مسیح علیه السلام میده. بعد از این بسیار با شما نخواهم گفت، زیرا که رئیس این جهان میآید و در من چیزی ندارد. حضرت عیسی مسیح دو لفظ رو عنوان کرده، یکی تسلی دهنده دیگر، یکی رئیس این جهان. رئیس این جهان چیه؟ وقتی پیغمبری این گونه سخن میگه، قطعاً و یقیناً مراد از رئیس یعنی رئیس روحانی. برای پیغمبران بحث‌های مادی دنیوی که مطرح نبوده که، سخن از رئیس این جهان به میان میآورد یعنی آن بزرگی و آن بزرگواری که خواهد آمد و تعالیم روحانی او جهان را در خیشتن خواهد گرفت. او کیه؟